رادیوی آزادی،
مجله خبری.
پیوندان کامل جان نجمیدینوف از ناحیه فیض‌آباد میگویند که او یک سال پیش در شرایط برایشان ناروشن از کراسنویارسک با جنگ روسیه علیه اوکراین برده شده ماها باز بیدرک است. معلوم نیست اسیر افتاده یا مجروح و یا کشته شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات در تاجیکستان و روسیه در باره سرنوشت کاملجان نجمیدینوف شرح نمیدهند. برادرش شادیبیگ نجمیدینوف روز 29 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت خبر رسمی گم شدن کاملجان همگی 3 ماه پیش به آنها رسیده است. کمیسریت حربی کراسنویارسک نامه قسم نظامی را به ما فرستاد که کاملجان در آنجا خدمت میکرد. در نامه نوشته شده است که او 26 ژانویه سال 2025 ناپدید گشت. با قبل شادیبیگ نجمیدینوف برادرش کاملجان 39 ساله بوده تا ماه دکبر سال 2024 در ولایت کراسنویارسک روسیه با خرید و فروش چاروا مشغول بوده است. از سال 2008 به روسیه رفته می آمد. حالا برادر کلانیم برای گرفتن خبر از کاملجان به کراسنویارسک رفته است. در پی یافتن نشانه از اوست ولی هنوز نتیجه به دست نآورده است. نه در کمیسریت حربی چیزی میگویند نه در جای دیگر. ما نمیدانیم او زنده است یا مرده. افزود شادیبیگ نجمیدینوف. رادیو آزادی نسخه از نامه کمیسریت حربی کراسنویارسک را دید و در آن از پیوندان کاملجان خواسته شده است که نمونه دی‌ان‌کی خود را سپارند و اگر او در جنگ کشته شده است هنگام سنجیدن جسدها احتمال پیکرش را پیدا کنند. باری اول نیست که بعضی از خانواده‌ها در تاجیکستان از نام و بینام و نشان شدن فرزندان آیله در جنگ روسیه علیه اوکراین شکایت میکنند. شبنم آدینزاده ساکن دهی کوستارو شهر پنجکین ماه دکبر امسال در صحبت با رادیو آزادی گفت که برادر 25 سالش لایق آدینزاده در آخر سال 2023 از طرف روسیه به جنگ ضد اوکراین برده شد و از آن زمان بیدرک است. نه مرده بودنش را میگویند نه زنده بودنش را شکایت کرد. او از آن پیش موجود دولت و ساکن ناحیه رودکی برای آزادی گفته بود که پسرش شریف بیگ ذوالفقارف ماهی اکتبر سال 2022 از زندان به جنگ در اوکراین برده شده از آن زمان تا حالا هیچ تماس یا خبری از آن ندارند. ذوالفقارف در پی یک زنازنی مهاجران با گناه افباشی زندانی شده در محبس در روسیه ادای جزا میکرد. با وجود گزارش های به تکرار درباره حضور زادگان تاجیکستان در جنگ روسیه در اوکراین و کشته و زخمی شدن و اسیر افتادن تعدادی از آنها، مقامات در دوشنبه یگان اطلاع نمیدن بنان شماره دقیق آنها معلوم نیست. برنامه دولتی زستان میخوام در اوکراین در 3 رویخط نام تقریبا 2000 زاده تاجیکستان را جمع آورده است که از طرف روسیه در جنگ شرکت کرده قسمی از آنها کشته شدند. مخالفان همین رویخط پیشنهاد شهروندی روسیه و تقدیم میلیون ها روبل را از ترس های جلب شهروندان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به ارتش روسیه میدانند. با گفته آنها سرکش ها را تا زمانی که قرارداد را امضا نکنند میزنند و یا با حکم زندان میترسانند. روسیه شهروندان تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی را عملا به کشتن میفرستد. هیچ کس آنها را سرباز اعتراف نمی کند که باید محافظت کرده شوند، گفتند مخالفان طرح زستن میخواهم. قانون‌های تاجیکستان نیز برای اشتراک در جنگ بیگانه جزای سنگین را پیش بینی می‌کنند، ولی تقریبا 4 سال هیچ دادگاه در کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
من دیسپانسر نوچوت با موندم منا.
این زنی 62 ساله از ناحیه سپیتمین که در گذشته ماموران میلیسه را بلاتوکوبش عیبدار میکرد، 7 ماه را در بازداشتگاه های روسیه و تاجیکستان گذرانده است. الابد آغلیقوه را برای زوراوری و تحقیر نماینده حکومت در ناحیه سپیتمین گناهکار دانستند. حالا او در آزادی است و با حکم راضی نیست.
من پرکراتور را با آوردن. پرکرار گفتن که تو روز قبه بوده که تو میدم. من گفتم نه، من پاسپورتم بینید. گفتم من اومدم پرسیدم، گفتم بعد ویو گب نزدم. سونه سود ببردم، من سود جوزدم. اما شاید پایکنان سون سنجر اشورالی سنجر گفت که این زنک من ازاد گفت سون سود پرسیدن امان پرسیدن من گفتن نه من زدگم نه گفتن من 62 بار در آمدم قرخان زند من اگر همین بچه زدگی باشم من دخنی بنام خون با غلمان داست من چه خیلی من اینه میزنم پرابلم خودم کتی گشتگی بدم گفتم
سنجر اشیرالیف که ایلوباد اغلیق و در سخنانش از او نام گرفت پاسبان سابق حکومت در ناحیه سپیتامین است و پرونده نیز به حادثه در تابستان سال 2022 ربط دارد.
شبه عمومی و درام دم من گفتم رئیس ناخبه می درام گمگر گفت که شما اخرم با گوید زنگ زند قبول کند اگر شمایه مایلش در آید گو رفته امون اشیرالیف سنجر امون با گفتم تلفون کده پرس منه قبول میکند من نیمه گویم اگر وی منه حقارت کرد اما اشیرالیف سنجر کنه من گفتم چه با حقارت میکنی گفتم منه میزه دیگه شد من گفتم منه میزه نیمه گفتم بیا زن گفتم سنه همه وقت با شخنازه یا نرگیزه اومد ویا خلاص کرد منه شخنازه گفت که شینه دگو مزه تو میگرزه دولنه تو میبرال گو بعد یگان اونجا به یگان انسان نبود جهانگور گفته که بچه هم نبود سونه من اومدم شدگه کار همه لکه من سنجر به دست رساندگم نه
برخلاف این در پرونده آمده است که الابد آغلیق و سال 2022 نسبت به نماینده حکومت زوری و او را در نزد دیگران تحقیر کرد آغلیق و میگوید او بعد این حادثه به روسیه رفت و با کار خود مشغول بود ولی مقامات در سپیتامین علیه او پرونده کشاده تحت جستجو قرار دادند. با همین دلیل در روسیه دستگیر و 6 ماه را در بازداشتگاه گذرانده و سپس به تاجیکستان فرستاده شده است. نظر سنجر اشیرالیف به حادثه و حکم دادگاه و عمل الابد آغلیق و معلوم نیست. در حکومت ناحیه سپیتامین به رادیو آزادی گفتند که او دیگر کار نمی کند. اما تاکید کردند که شهروندان را هفته 2 بار بی بمانیت میپذیرند.
شهروندی که به واسطه برای گرفتن یاری مادی یا اینکه برای مساعدت جهت دیگر مساله ها به ما مراجعه میکنند، ما همه طرفه مراجعهشون را بررسی میکنیم و وابسته به مراجعه آنها علاوه ورقه های مراجعه قید کرده میشود و هر یک ورقه مراجعه که به واسطه با قبول رئیس ناحیه در آمده است از جانب شخصان مسئول با پورگی بررسی گردیده با آنها برای حل و فصل مسئله‌هاشون کمک همه جانب رسانده می شود.
الابد آغلیق و سال 2022 به رادیو آزادی نسبت به بدرفتاری کارمندان پلیس مراجعه کرده بود. حالا عزم دارد که بعد از پاک شدن نامش از رویخط شخصان تحت جستجو برای دریافت روزی باز به روسیه برگردد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه سپیتامین.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه org. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه org.
در پادکست این سازمان از 18 دکامبر گفته است حکومت امام علی رحمان فعالیت دینداران را پورا زیر نظارت دارد و حقوق همه گروه ها را به آزادی دین پایمال می کند. اقتباسی را از سخنان او میاریم که گفته است حکومت جامعه دینی را تهدید به قدرت خود می بیند و برای جنایی اعلان کردن فعالیت های مستقل دینی قانون ها را به کار می برد. به نظر آصف محمود، حکومت تاجیکستان بیشتر مسلمان هایی را که از اسلام حنفی به اصلاح رسمی دور می شوند و پیروان اسماعیلیه را به اتهام های ساخته افرادگرایی مورد هدف قرار می دهد. او می گوید کمیسیون آزادی های مذهبی در حال حاضر قضیه کمش 14 کس را در تاجیکستان پیگیری دارد که برای فعالیت های آسایشته دینی دستگیر و زندانی شدند و باور او شماره واقعی آنها زیادتر از این است. در یک سال اخیر مرگ دستی کم 2 روحانی در زندان‌های تاجیکستان رسانه‌ای شده است. مظفر دولت میرف، روحانی اسماعیلی از ملت مختار کوهستانی بدخشان، سال 2022 به اتهام افرادگرایی به 5 سال زندان محکوم شده تابستان امسال در محبس درگذشت. زبیدالله رازیق، روحانی و یکی از چهره‌های شناخته حزبی در تاجیکستان مملو این حضرت اسلامی، سال 2015 دستگیر و زندانی شده، ماه سپتامبر امسال فوتید. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی هر سال وضع دینداران در گوشه جهان از جمله تاجیکستان بررسی میکند. این سازمان چند سال باز طلب دارد که بر ضد آن اداره و منصبداران تاجیکستان که در پایمال کردن آزادی دینی ساکنان نقش دارند تحریم های هدفمندانه جاری کرده شود.
خدا وقتی تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده سرد و حزینم چه پرند و غمینم سری تاریک شبها، شاخه خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم، با لب و حیران و شیدا تو سراپا جلوه داری، تو قشنگی تو بهاری، سوی این بیچاره بازار. وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعی غم دوختم، وقتی رفتی از بری من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعی غم دوختم. شم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی
یک گروه از ساکنان کوچه به نام احمدی دانش شهر دوشنبه از وضع راه در جای زیستشان نگرانی دارند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. با گفته آنها راه پس از نوسازی لوله یا قبر آبگذر دیگر تعمیر را ندیده است و تقریبا یک سال باز احوال همین است. الالبی نعیم و ساکنی نوریه شومنصور شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت
تم کوچه پا تم کوچه قتی مکتب میبریم کودکمون نگون امکانیت گوشه را نداریم، درونای بلوک ها قطی میبرویم، پشتوی دومو قطی میگذاریم میریم. یک سال زیاد چیدم خیلی موندگی هم دیم، یکون کس چورا نمیبینه، یکون کس جارا نمیبینه.
شبانه سکاری میره، حتی از گردیش با پیش دوم اومده نمیتونه که رو همی خیوزنی نه مو ای قیلتیموس میکنیم نمیشوه.
برای بی بی کلون خوجایوا که کمتوان یا معیوب است، گذشتن از راه محلهشان نه تنها مشکل بلکه خطرزا بوده است. او گفت
حکومت نویه شو منصور در اومدیم و ایده فهموندیم، رفتیم حکومت شهر در اومدیم، یک بار نه دو بار نه، این قریب هفت ماه هشت ماه شد میروم میبیم، یک گم خلاصه نامده سیم و مجبور شدم رادیو آزاد مراجعه کنم.
ساکنان میگویند برف و باران وضع را طاقت فرسا میکند و بنابراین تلاش دارند که مقامات راه را زودتر تعمیر کنند. دلبر رسولوا ساکن شهر دوشنبه افزود:
از بهار سال 2025 در وضعیت بسیار بد قرار داریم. همه جا لای، آب پیوسته فواره میزند. راه گشته نمیتوانیم. عموما حقوق ما سخت پایمال کرده میشود. ما باید در شرایط انسانی زندگی کنیم. آب قطع میشود، برق خاموش میشود. مشکلی جمهوری را درک میکنیم، اما تعمیر را وظیفه معمولی است. خیلی خطرناک است، خصوصا برای پیرانسالان و برای کودکان.
مقامات در نوبت خود گفتند که از دشواری ساکنان خبر دارند و در فکر حل آن هستند. ولی به قول سید مراد قلندروف، سرمهندس کارخانه آب و کاریز دوشنبه، تا انجام کار کمی وقت ضرور است.
این منطقه که شهروندان مراجعه نمودند، این منطقه کوچه احمد دانش، تعلق دارد به منطقه که جمعیت سهامی شکلی کشوده سروی سیرویس کارها را به اجرا رسانده است. در حقیقت این روز از طرف این شرکت ایواز کردن زیاده از 56 کیلومتر قبور به انجام رسانده شده است. عین حال پیوست نمودن قبورها به شبکه های موجود بوده رفته شده است. تنها این منطقه هایی که کنده شده است زیاده از 56 کیلومتر بعدی پورا به انجام پیوست رسیدن کارهای پیوست کنی شبکه جای های اصفال پور شده و حالا که اولا برگردانده می
شود. همصوبتان رادیو آزادی در کوچه به نام احمد دانش در دوشنبه شبه دارند که مشکلشان به زودی حل شود. بی بی کلان خواجه و ساکین این محله گفت:
تا وزارتو رفتیم، تا ودکنه رفتیم، موین و نحوز همصوبت خطی شدیم. وعده بردروغ، وعده خشک خالی.
تعمیر و نوسازی لوله های آبگذر در گوشه های دیگر دوشنبه نیز خطر را در راه های پیاده‌گرد و ماشین‌گرد برای مدت مشکل می‌گردانند. مسئولان میگویند به وقت بیشتر نیاز دارند. ساکنان از بی‌توجهی به مشکلشان نگران هستند.
حرف ها را یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
ده ها هزار مرد خارجی که میخواهند اجازه اقامت دائمی یا شناسنامه روسیه را بگیرند، اکنون زیر خطر ماندند. با فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از ماه نوامبر امسال، آنها باید با وزارت دفاع قرارداد امضا کنند که در اکثر موارد معنای فرستادن به جنگ ضد اوکراین را دارد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. خبرنگاران سیستم بخش تحقیقاتی رادیو آزادی در این موارد با یک زاده آذربایجان با نام اکیف صحبت کردند. او 4 سال پیش به روسیه رفته با زنی روس ازدواج کرد و آنها در ولایت نیژنی نوگورود خواجگی کلان را پیش می‌برند. اکیف نیتی گرفتن اجازه اقامت دائمی در روسیه را داشت، اما در مرکز مهاجرت به او گفتند که تنها پس از امضای قرارداد یا شرطنامه برای خدمت حربی می تواند که حجت‌های خود را پیشنهاد کند.
ماریا همسر اکیف باور داشت که کارمندان خدمات مهاجرت فرمان پوتین را نادرست فهمیدند. زن میگوید او با آمبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در محل زیستشان مشورت کرد و او گویا تصدیق کرده است که از اکیف امضای یگان قرارداد طلب نمی شود. اما با گفته ماریا، کارمندی خدمات مهاجرت به طور قطعی گفته است که اگر معقول نباشد روسیه را ترک کنید. در اداره های دیگر نیز با آنها همین گپ را گفتند.
خبرنگاران سیستم می گویند پیش از گرفتن اجازه اقامت به طور رسمی مجبور کردن مهاجران به خدمت حربی در روسیه می تواند تجربه کم سابقه در جهان باشد. در اکثر کشورها خدمت در ارتش تنها از آنهای طلب کرده می شد که شهروندی و یا حق اقامت دائمی دارند. اکیف بستن قرارداد را با وزارت مدافعه روسیه نپذیرفت، بنابراین به احتمال زیاد ناچار است روسیه را ترک کند.
همه میبینند که روسیه جنگ استیلوگرانه و تجاوزگرانه رو پیش میبرد. همه البته در این کشور اوج گرفتن احساس مهاجر ستیزی رو میبینند و درک میکنند که در آینده نزدیک آنها را هیچ چیزی خوب انتظار نیست. چون این طلب که اگر نمیخواهی کشور رو ترک کن یا اگر خدمت کردن نخواهی از اینجا بیرو، البته بسیاری ها رو به حیرت آورد. کسی این رو انتظار نبود. در شبکه‌های اجتماعی پیام‌های آدمانی دیده میشود که نوشتند از ترس چیزو چوره خود را جمع کرده و پگاهش پرواز کردند.
در فرمان نوی پوتین اینچنین گفته می شود که مردان خارجی می توانند درباره کار ناشایم یا ناموافق بودن خود به خدمت حربی حجت طبی پیشنهاد کنند. اما با نظر داشت آنکه کمیسریت های حربی روسیه بعضن چنین سندها را نادیده گرفته و آدمان را به میدان جنگ می فرستند، این بند فرمان می تواند تنها یک رسمیت باشد. والنتینا چوپیک حامی حقوقی مهاجران گفت مهاجر ستیزی در روسیه بیشتر شده است و تشبس کرمل عملیات نیروهای امنیتی را نسبت به مهاجران و سازمان ملت‌گرایانه روسیه آبشینه یا خود جمعیت روسیه قانونی می‌گرداند.
در بعضی از این به اصطلاح تفتیش ها که در اصل خودسری غیر قانونی جنایتی با استفاده از زورآوری می باشد، کارمندان پلیس نیز شرکت می کنند. من فکر می کنم متاسفانه این حادثه ها زیاد می شوند، زیرا مهاجران یک دشمنی خیلی موافقی هستند که آنها را در بین ازدحام معلوم و حمله کردند و شکستن آسان است. با این واسطه آنها سلطه‌جویی خود را نشان می دهند.
خبرنگاران به پهلوی دیگر فرمان پوتین هم اشاره می کنند. صرف نظر از آنکه فرمان بیش از یک ماه باز عمل می کند، نه رسانه های دولتی و نه منصبداران روسیه جزئیات را آشکار نکردند. تنها همین را ذکر نمودند که آن شهروندان خارجی که به جنگ می روند می توانند با ترتیب ساده شده اجازه اقامت یا شهروندی گیرند. مصاحبان سیستم گفتند که آنها ترک روسیه را نسبت به جنگ در اوکراین بهتر می شمارند.
او در نظر داشتی آنکه آنها واقعا تصمیم گرفتند که خدمت نکنند، این به مثل یک مسئله بحث نشدنی است. من فکر می کنم آنها این را جنگ خودشان نمی دونند که برای آن حتما باید بی جنگند و بی میرند و واقعا هم در اینجا بحث کردن دشوار است، زیرا این در واقع جنگ آنها نیست.
به گفته منابع مستقل، ارتش روسیه تلفات زیاد دید است و با نارسایی سربازان روبروست. کرمل تلاش دارد که این کمبود را از حساب زندانیان و شهروندان خارجی عمدتاً از کشورهای آسیای مرکزی جبران کند. حالا به این فهرست گروه نوی آدمان یعنی داوطلبان حق اقامت دائمی در روسیه داخل شدند. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان کشته شدن نورس تاجیک قابل جان علیف را در مکتب در ولایت مسکو قطعاً محکوم نموده، از مقامات روسیه طلب کرده است که قضیه را همه جانبه تحقیق کنند. حادثه روز 16 دکبر رخ داد و خشم جامعه تاجیکستان را برانگیخت. پیوندان قابل جان در روسیه گفتند که او 17 دکبر همراه دادر و تغایش باید به تاجیکستان برمیگشت، ولی به قتل رسید و اکنون تابوتش رو میارم. همکارم تایری سفر این موضوع رو پیگیری کرد و قبل از برنامه در این باره با او صحبتی داشتم و از واکنش های مقامات رسمی به قتل نورس غورمرگ پرسیدم.
وزارت امور خارجه روز 17 دکبر با یک بیانیه رسمی کشته را در زمینه بیگانه ستیزی نامیده گفت که در پیوند به این حادثه سفیری روسیه را در دوشنبه به وزارت خواندند و به او نوتا یا داشت اعتراضی سپردند. در اظهارات آمده است از جانب روسیه طلب شده است که این حادثه فاجعه‌بار فوری واقع بینانه و بی‌غرضانه تحقیق شود، همه شخصان دخلدار را طبق قانون و جوابگری بکشند. یاد رس میکنیم که 16 دکبر در نتیجه حمله یک نابالغ روس به مکتب میانه در ناحیه آدین سابا در ولایت مسکو قابل جان علیف نورس 10 ساله تاجیک کشته شد. وزارت کارهای داخلی هم گفت که وزیر رمضان رحیمزاده با همتای روسش ولادیمیر کلاکولسف در باره این حادثه تلفنی گپ زدند. در بیانیه وزارت آمده است که رحیمزاده از کلاکولسف طلب کرده است که سبب و عامل های حادثه همه جانبه سنجیده و چاره‌جویی کرده شود.
از همکارم همچنین پرسیدم تا حال چه جزئیات دیگری درباره قابل جان علیف و روز فاجعه به دست آمده است.
شخصان نزدیک به خانواده قابل جان علیف گفتند که او روز 17 دکبر همراه دادر و تغایش باید به تاجیکستان برمیگشت، ولی اکنون تابوتش را میفرستند. یکی از نزدیکانش به رادیو آزادی گفت که مهلت اعتباری شناسنامه قابل جان و دادرش به پایان میرسید و مادرشون نیت داشت که روزی 17 دکبر برای آنها وکالتنامه امضا کرده سپس به تاجیکستان بفرستد. مصاحب ما که نخواست نامش برده شود گفت قابل جان علیف همراه دادرش که از او خورد است در یک سینف در مکتبی به نام اوسپنسکی در ناحیه اودینسوی مسکو میخواند و از قول دادر قابل جان علیف حادثه را این گونه نقل کرد. نابالغ حملهور با کارد و آنها نزدیک شده از کدام ملت بودنشان را پرسیده است. قابل جان گفته است شما به سینف دروید، من هوشش را به طرف دیگر میکشم و به سوی زینپایه دوید است، ولی در زینپایه پیشوا خورده افتاده است. پدری قابل جان علیف در گذشته در تاجیکستان نظامی بوده، 3 سال پیش بر اثر بیماری وفات کرده است.
سال دیگر از همکارم در برای اویله قابل جان علیف بود که از کجا هستند و کی به روسیه رفته بودند.
خانواده های بعضی از نزدیکان قابل جان علیف در دهه هفت‌تپه در 34 کیلومتری مرکز شهر حصار و در مرز با ازبکستان زندگی میکنند. لطف‌الله صاحبوف مدیر مکتب همین دهه روزی 17 دکبر در صحبت با رادیو زادی گفت که خبر مرگ قابل جان اهل این دهه را ماتم زده کرد. او افزود نیلوفر صفایی و مادر قابل جان در این دهه بزرگ شده است و بعد از شوهر کردن به ناحیه شهری نو کوچیده است. قابل جان صنف یکم را در مکتبی دهه هفت‌تپه خوانده است. 3 سال پیش بعد از فوت پدر خانواده، نیلوفر صفایی و همراه دو پسرش از جمله قابل جان به روسیه کوچیدند. او در مکتبی که کودکش کشته شد همچون فراش کار میکرده است. یکی از همکاران و دوگانه نیلوفر به رادیو زادی گفت که او در روسیه زندگی میانه حال داشت و با پتنت کار میکرد. مردم محلی این آیله را احترام میکردند. همسایه های روسشان هم جمع شده برای کمک به خانواده قابل جان مبلغ جمع آوردند.
دوستان عزیز، واکنش ها به کشته شدن نورس توجی قابل جان علیف را در سامونه رادیو زودی میتوانید پیگیری کنید.
ای دوست بیازی نو هم آواز شده، امساز با هم دوتاری یک ساز شده. ای دوست بیازی نو هم آواز شده، امساز با هم دوتاری یک ساز شده. افسانه ای دوستی ندارد انجام، تو ما و تو چون ترانه آلاز شبه. دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست. این یک دو نفس با گلفشان باید زیست، این یک دو نفس با گلفشانی گذرد. آخ هست که بی خبر جوانی گذرد، بی ما و تو بزم زندگانی گذرد. این یک دو نفس با گلفشان باید زیست،
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود و نشر نوی برنامه مهمان آزادی با من ارشاد سلیمانی تهیه کننده و گرداننده این برنامه خوش آمدید. 3 اکتبر در روسیه و کشورهای دیگری شوروی سابق یادبود قربانی های سالهای 30 قربانی های ترور سیاسی این سالها تجلیل کرده می شود. تاجیکستان که در سالهای 30 عصر گذشته جزی از کشور اتحاد شوروی بود، از این فجایع تاریخ در کنار نماند. در پایان عمر شوروی پس از دست یافتن به بایگانی ها در مورد این حوادث، محققان زیاده درباره بیگومگه های آن دوران کتاب ها و مقالات زیاده نوشتن، ولی بعدن مثلی که این موضوع و فراموشی رفت. از جمله در تاجیکستان امروز نسلی نو درباره چی حوادثی در آن سالها گذشت خیلی کم می دانند. اما دانشمندان هستند که به این موضوع جسته و گریخته می پردازند. از جمله دانشمند سرشناس تاجیک ادبیات معروف عبدالرحمن عبدالمنان در چندی از کتاب های اخیر خود به این موضوع پرداخته است. امروز عبدالرحمن عبدالمنان مهمان آزادی است که ما با ایشان روی این موضوع صحبت خواهیم کرد.
با مشغولان دت صبحگاهی، با مقبولان درگاه الهی، با روز تیره دلهای سوزان، با شبهای سیاه تیره روزان، با جان بیگناه خورد سالان، با شام بیچراغ تنگ حالان، با محبوسی که عمرش رفته در بند، با غمناکی که با غم گشت خورسند، با بیماری که بی کس مرد و بدحال، بدان کوری که در ره گشت پامال، بدان ویرانه های مهنت آباد، با آن دلها که از مهنت بود شاد، در این نومیدیم امیدی نو کن، امیدم را با کام دل گرم کن. شعری را که من خواندم از آچرکی حجتی شما تنهایی که درباره فاجعه هایی که به سر یکی از خانواده های زیایی ما عبدالله عبدالخالق و فرزندانش رشید عبدالله، غنی عبدالله و همچنین داماد های این خانواده معروف رسولی و عبدالحکیم قاسم در این سال ها می آید که این آچرک را بدون آب چشم و بدون خب عصبانیت خوانده نمیشد از اونجا آوردم. مثلا در مجموع اگر که صحبت از همینجا آغاز کنیم، نگاه شما در مجموع به همین حادثه، پیش از آن که به جزئیات رویم، به همین حادثه چی هست؟ برای چی مثلا این چهره های فرهنگی و ادبی و اینا مورد تعقیب قرار می گرفتن و خب یعنی با همین گرداب چگونه کشیده شدن این چهره ها؟
این پدیده گویم این یک دوره بسیار مرکبی بنیاد شوی و اندک اندک رشد کردنی دولت شوروی یک آزمایش بسیار پرفاجعه بود. دولتی که بعد از جنگ شهروندی طولانی، بعد از مثلا کلک می گفتند، کلک کردنی زمینداران و اندک ثروتمندان جامعه، بعد از دشمن اعلان کردن اونهایی که با طلبات ساخت نوی شوروی موافق نبودند، یک مرحله دیگر بود که باید همین دولتی تازه بنیاد با یکان راه درست می انداخت، یعنی که مردمی که معرفت داشتند، مردمی که سفید را از سیاه فرق کرده می توانستند، از یک طرف باید چشمشون ترسیده باشد با هرچی که حکومت نو، حکومت نو اعلام می دارد و طلب می کند و دعوت می کند، با اونها راضی باشند، موافق باشند. دوم اینکه نسل جوان، نسل نوی همین دولتی بسیار از نظری هم نفوس اهالی، هم از نظری حدود بسیار کلانی شوروی، نسل نو باید در این دولت در همین روحیه، یعنی روحیه‌ای چی میگن روسان میگن پسلوشنی،
فرمانبرداری،
روحیه فرمانبرداری تربیه یابند و هرچی که از بالا گفته میشود اون رو اجرا کنند. و میدونید این یک نمیدونم یک تجربه بود، نمیدونم تجربه دولت سازی بود یا که یک اصولی نوی دولت داری بود. این همین قدر نویشتند، می نویسند حالی هم مورخان، سیاستمداران، اهل علم، اهل ادب از روسیه، از دیگر جمهوری های سابق شوروی همین قدر نویشتند، لیکن تا حاضر، تا حال مثلا یک سببی به همین خیلی یک اصول راهبری، اصول جزا دادن مردم و توبه کردن مردم، دست زدن رهبریت همون وقتی دولت شوروی، هنوزم روشن شده نشده است، گفته نشده است. میگویم گفتند، حاضرم میگویند، آینده هم میگویند، لیکن میدونید در همون زمان اگر با نظر داشتی وضعی همون وقتی دولت شوروی و وضعیت دنیا، دولت های دیگری که دولت های ابرقدرتی همون وقتا و مناسبت های بین اینها همه طرف ها اگر به نظر گرفته شود، بسیار دشوار است یک مثلا یا سفید یا سرخ یا سیاه گفتنی این سیاست، بسیار دشوار است. مثلا بعضی ها میگویند که خیلی مثلا 10% یا 5% قربانی شد، لیکن با ایوازی این یک دولت ساخته شد، دولتی که امام چرچیل گفته است که مثلا ستالین این دولت با اصای چوبی قبول کرد، با بمبای اتمی موند.
شما با این نظر موافق هستید؟ با این نظری که مثلا 10% کشته شد؟
نه البته نه، من این چیزا همیشه نظرها هستند، از جمله همیشه نظرم هست که مثلا همیشه قربانی لازم بود، یعنی تقاضای تاریخ و تقاضای شرایط همون وقت بود. هیچ کس حقوق ندارد که مثلا انسان ها را با واسطه تهمت، با واسطه مثلا عیب دار کردن بی اساس از بین برد، نیست کند. میدونید این خیلی حقوق در هیچ کس نیست.
استاد شما در یکی از مصاحبه هایتان میگوید که نوی مناسبت استالین با ادبیات و ادیبان این تقریبا درست بود، میگید که عادلانه بود، میگید که استالین آثار اکثر ادیبان نمایان را مطالعه میکرد و سپس یا نامه ارسال میکرد به آنها، یا که زنگ زده میگفت که من فلان اثر شما را خواندم و مثلا در باره حسن خوبش صحبت میکرد و میگید که این نشانه معرفت بلند وی بود و میخواستم منظورتان از زمین بها دادن مشخصتر بگید.
این که استالین واقعا اثرهای بدی را میخوند اینجا جای بحث نیست، میخوند، با ادیبان صحبت ها هم میکرد. مثلا من در همون موزه پاسترناک دیدم که دو مجموعه، فرصت نبود، دو مجموعه شعرهای پاسترناک دیدم، در حاشیه هاش قیدهای استالین و همون کتاب رو خونده، قید توش همونجا نوشته، برگردانده از کتاب ها که بعد به من گفتن کارمندان موزه که با یوازش کتاب تازه گرفت. و پاسترناک وقتی که می خوند، پاسترناکی که زبان روسی رو بسیار نظر بود، یکی از نویسنده ها شاعرهای بسیار چیز بود، یک استالینی گرجی که مثلا آموزشگاه روحانی رو تمام کرده است، ختم کرده است، با مسئله های زبان روسی ایراد میگیره. بله مثلا بایدم از که نوشته که مثلا ایتا سلوو پا سمیسلو زدیس نی امیستنو نادا زمینیت. انا مخیلی ایرادوش هست، ایرادی سیاسی نه، ایرادی چی نه، ایرادی ادبیات شناسی، ایراد زبان شناسی. این خیلی، لیکن من هیچ وقت مثلا نمیتوانم گویم که مثلا گناهایی که استالین کرد گناهایی باشد که در او مثلا بر بخاطر این که باید مردی دانشمند بود، مردی مثلا خیلی سنجیده و آموخته حزب بود اون وقت وای گناه نداشته باشد یا که وای مثلا تماما بیگناه باشد، خیلی نبود. لیکن در این زمان وقتی سیاه کردن استالین از خدمتای او هم چشم پوچیدن، مثلا خدمتای او را خط زدن هم این هم از روی عدالت نیست. مثلا در همین دوره جنگ شخصیت لازم بود، شخص پرستی که استالین با همون گویا در شخص خودش در اتحاد شوروی اینم عملی کرد، شاید در همون دوره جنگ ضرور بود. از این خاطر که مثلا میگفتن زرودینو ز استالین، برای مردم، برای من نمیگم مردمی عوام، برای عسکران، برای اونایی که حیاتشون روی مو بود.
شما برنامه میهمان آزادی را میشنوید. میهمان من عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات شناس و دانشمند معروف تاجیک است که ما به ایشان در مورد حادثه های شوم سالهای سیوم که با نام ترور سیاسی یا ترور استالینی معروف است صحبت میکنیم. صحبت ما سر این است که چگونه شخصیت های فرهنگی، ادبی و علمی ما به این ماجرا کشانده شدند و این حوادث چی تأثیری بر رشد ادبیات، فرهنگ و علمی تاجیک گذاشت.
شما در کتاب های زیادتان از جمله در پندارها و انبارها به این موضوع پرداختید، نوشته های جداگانتان از جمله همون اوچرکی و جتی تنهایی است، در کتاب لمحه برای روزگار است، در باره رحیم هاشم، از جمله بعضی از اعضای خانواده شما که ما در تعقیب قرار میگیرید، یعنی به واسطه به این موضوع به اصطلاح دست زده، جستجو کرده و آموخته اید. و جدا از این مثلا در همین اوچرکی تنهایی شخصیت های زیادی فرهنگی را با روزگارشون و با کار و پیکارشون آشنا شدید. از نگاه شما عامل اصلی اینجا چی بود که مثلا خب البته یک به اصطلاح یک معرکه اعلان شده سرتاسر شوروی، ولی این قدر قربانی زیاد گرفت، چی بود عامل اصلی اینجا؟ محیطی که مثلا رهبریت همون دوره شوروی ساخته بود، یا شخص استالین بود، یا عامل های دیگری اینجا سبب شده؟
من فکر میکنم که هر آزاداندیشی، هر مثلا بیدار فکری در اون مرحله اولی سازمان دادن دولت شوروی یک نوع اعتراض، یک نوع مثلا ضدیت به همون راهی که به همون کورسی که میگویند راهی که شوروی ها بلشویک ها انتخاب کرده بودند به همون گویا مقابل گذاشته میشد. مثلا شخصیت هایی که نسبت به کارمندان حزبی، راهبران حزبی خصوصا در محل ها خیلی دانشمندتر بودند، خیلی مثلا نظرشون هم به جهان، هم به انسان، هم به سیاست و اقتصاد و معرفت و همه اینا باگاهانه تر بود نسبت به یک راهبری حزبی که از کجای آوردن ماندند. اونا را چشمی دیدن نداشتند، اونا باید نسمی کردند، اونا باید نمی بودند، برای اونکه اعتبار راهبری حزبی باید از یک اعتبار یک عالم، اعتبار یک نویسنده باید زیادتر می بود.
گناهی که به اکثر این ها میزنن دشمنی خلق به اصلاح ترغیبات زیدی شوروی یا سویتسکی پروپاگاندا، در واقع همین چیز همون دوره بود، وجود داشت همین بین نویسنده ها و اهل علم و ادب؟
نبود. اگر باشدم یک فویز، اگر باشد ممکن یک فویز از صد نبود. یکم این که می ترسیدن، دوم این که اکثر ادیبان مردمان آزاد فکر بودن، آگاه بودند، معرفت داشتند، میفهمیدند. لیکن مثلا اینجا چند عامل است. عامل دین هست، مثلا دین و دولت، اون سیاست که اون روحی که روح اتیستی که دولت شوروی پیش گرفت با مفکوره مردم بسواد که گفتم ممکن است قریب 98% 99% دیندار بودند، اونو از دین رو نگردانده بودند و اونو مطابقت نمی کرد. برای همین هیچی نیومد. اقلا اون کتاب های مثلا به خط عربی نوشته شده پیدا می کردن، این ملا، این دیندار. ما مثلا در خانه ما بابای ما داریم، در آخر عمرش من تقریبا 6 ساله بودم. از بالای همین ما سراو میگیم وسه ها، همون جا کرده با از پایان اینو ما تقه میگویم، همون چوبای یخیله چی میخورن، همون جا بروس کرده کتاب های کتاب بدیل، مثلا کتاب های دینی نه، کتاب بدیل دیوان حافظ بین اون کتاب ها بودند.
بسیار کسایی که موارد یعنی تعقیب قرار گرفتن، سالهای سال مثلا تا بدرغه بودن،
بله،
از حساب البته مردم دانشمند آگاه نیست، از حساب مردم مثلا
عوام
یا ملاها یا کارگرای حزب و سیاسی، اینا اکثریت اینا به این فکر بودن که اینجا گناهی حکومت نیست، اینجا همین کارگرای محلی با ما کدام خصومتی داشتند، ما رو بدنام کردن، نویشتند ما رو، و تا آخر عمر مثلا، یعنی اگر خلاصه کنیم ستالین گناهگار نمیدونستن، میگن که مثلا ستالین از کجا میدونست که در فلان دهه اشکاشمی بدخشان مثلا یک شخصی هست که مدرسه خوانده است و ملا هست یا که خلیفه هست. گناه با او این استاد، این تصور درست بود یا نبود؟
این تصور تو اندازه واقعیت بود، لیکن پره سیاست از بولو، همون سیاست اگر در وقتی که مثلا همینه فکر کردند و ساختند شاید درست باشد، شاید، لیکن طرز تطبیقش، تطبیق سیاست از همون زینهای بلو سر کرده تا پایان تماما غلط بود. درست گفتم ممکن نه اون سیاست هم میگم، اگر حتی درست باشد.
اکثر چهره های فرهنگی ما دانشمند ها اینا برای اثبات بیگناهی خودشان به عنوان رهبر ها نامه می نوشتند و با دلیل های بسیار دقیق مشخص بیگناهی خود اثبات می کردند.
بله.
از جمله همین عبدالله عبدالخالقوف، پدری رشید و غنی عبدالله، یک نامش شما در کتابتان میارید.
بله.
ولی چرا صدای اینها شنیده نمی شد در بالاها؟
نامه نمی رسید پیش از همه با اون جایی که مثلا خیال میکردن که تو با مقامات بالای حزبی و دولتی میرسد، این نامه نمی رسید. در همون زینه های پایانی علاقه حل می شود، چون که اونا گمان داشتن که اونا وقت ندارند که این خیلی این خیلی مثلا هر نامه هر یک مثلا گمانبر رو پر بررسی کنند و با اون جواب نویسند و یا چاره بینند و این خیلی چیز نبود. نامه نمی رسید.
شما برنامه مهمان آزادی را می شنوید. مهمان من عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات شناس و دانشمند معروف تاجیک است که ما به ایشان در مورد حادثه های شوم سالهای سیوم که با نام ترور سیاسی یا ترور استالینی معروف است صحبت میکنیم. صحبت ما سر این است که چگونه شخصیت های فرهنگی، ادبی و علمی ما به این ماجرا کشانده شدند و این حوادث چی تأثیری بر رشد ادبیات، فرهنگ و علمی تاجیک گذاشت.
در هر شکلی که این پدیده با وجود آمد و در هر پایه‌ای که عامل و سبب ها داشت، تاثیر بسیار بد،
بسیار
محیطی همون دوره هم به سالهای بعدی، به نسلهای گوناگونی طبقه های گوناگون اجتماعی، هم سیاسیون، هم دانشمندان، ادیبان، روزنامه‌نگاران و همه رسان
به درجه که مردم کور کرد، عقل مردم کور کرد. میدونید مردم دیگر باور نداشتند به همین عدالت و به حقیقت و ترس، همجوری هم به این روی گرفت، ترس گرفت. و اونایی که مثلا در جنگ، مثلا جنگ بزرگ وطنی، در مثلا اون ساختمان و مثلا نوسازی و دیگر رو اشتراک میکردن، قهرمانی میکردن، اینا یک فنات بودن، فناتی که به معنی مثبتش، به معنی مثبت. اونا واقعا میخواستن که همین خیل او در تمام روزنامه ها، در رادیو، در وقت تلویزیون نبود، در مجلس ها، خیلی واقعا هدف یک ساختن یک دولتی بود که مردم همش برابر حقوق باشد، سیر باشد، پر باشد. لیکن در اصل این خیلی نشد.
استاد، وقتی در کتاب های شما میخوانیم، البته در کتاب های دیگری که به این موضوع بخشیده شدن، ما ببینیم که سمی خودی همین فرهنگیان، شاعران، نویسنده ها و اصلاح در آشکار کردن همین حرکت های ضد سوییتی و دشمن خلق اعلام کردن یکدیگر بسیار زیاد است. حتی در کتاب آسمان خمیده نورجان رجبی می نویسد که همون دوره اتفاق نویسندگان تاجیکستان 24 یا 26 عضو داشت، 14 نفر اینا از بالای باقی مانده نوشته بودند. یعنی محیط به گونه ای شده بود که هم از بالای
ساختن نمیشه.
چرا این کارو میکردن؟
برای اینکه ترس در وجود مردم جا کنند. مردم نه تنها از حکومت، از مردم، از همین همکار خودش، از رفیق خودش میترسید که مثلا فردا اگر من یگان گپی ضد حکومت، ضد دولت یگان سخن گویم یا که یگان قدمی هم خیلی گذارم اگر میرسد، بعد همین خیلی که شد اینا از یک دیگر که میترسند، نه او مرا، من او را، این پرینسیپ جوری شد
برای نجات خود.
برای نجات خود.
و میبینیم استاد که بسیاری ها نجات نمیافتند در همین حالت ها.
بله.
مثلا استاد، ما همجا یک از میان فرهنگی های یک ریخت بسیار کوتاه کرده، مثلا میبینیم که استاد عینی اگر لاهوتی اینا را گره زنده نمی برد، دستان شد یک کجا پینهان نمی کرد، ترسون زاده فرار میکنند و خوجند میرند. خب
اولوغزاده قزاقستان نوحیه ما رفتن.
بله. جلال اکرامی بازداشت میشن و نمیدونم با چی موجیزه خلاص میشن.
خوب میرانند.
خب دیگر ادیبانی به اصطلاح معروف و نامقدر معروف اون دوره مثل علی خوش، بکتاش،
فیدرات،
در نویسته های شما و دیگر جا میخوانیم که اکثریت اینها، البته نه همشون، از بالای هم دیگر می نویشتن. استاد، اگر همین بها گذاری کنیم، مثلا دلیل شنین است که اونا برای نجات خود این کار را میکنن، ولی از نگاهی بدتر اگر بها گذاری کنیم، آیا میشن مثلا استاد کردار اینا را توجیه کنیم؟
هر کدام اینا شخصیت های گوناگونند، هر کدامشون یک شخصیت خودشون را دارند. مثلا اولوغزاده در آخر بعد همون خیلی دیگر رو چی نکردن، من اندک کشوتر نوشتم خیالم، از تلویزیون برامد کردند، عذر خواستند برای اون کاراشان. نه همشون عذر بود، من کمی کم دیگر رو من نمیدونم که از اینو، از بین اینو کسی دیگر هم خیلی عذر، بله عذر خواسته باشد ندیدم. لیکن همون گفتی من از ترس که اگر من پیشتر زودتر این کار نکنم، نسبت به من همین کار شده نشون میکن.
استاد، شما اگر نگاهتان رو به همون فاجعه سالهای سیم جنبنده کنید، همون زمان رو چی نو میبینید؟
زمان جهل و وحشت. میدونید جهل نه تنها در اونهایی که راهبری میکردند، در مردم هم بود جهل، وحشت از جانب اونو. و بنابراین در همین زمانم هم در آینده هم این همه خیلی می شود که از روی حسد، از روی کوششی مثلا صاحب شدن به یک منصب و به یک چیز، همه کارا میکنند مردم، مردم معرف زیایی، مردم با معرفت دیده و دونسته میکنه میکنند. من یک چیزی بسیار عجیب کش کردم برای خودم، هم به همین نزدیکی همون ادیبایی که شاعرانی که ما میشناسیم همزمانی ما در دوره سویتی، در هم بعد اصلا در آخرهای دوره سویتی در باره مثلا منصب دوران منفی به نفرت شعر می نوشتند، در باره پرخورها، در باره نمیدونم همه خیلی آدم های بدکار می نوشتند. من مثلا همه اونا رو نهز می شناسم، می شناختم، می شناسم، خیال می کردم که آدم های بسیار حلال، بسیار پاکیزگان. وقتی که بعضی از شما منصب رسید، منصب گرفتند، منصب خودشون همه خیلی شدند، همه خیلی شدند، همه خیلی که همون آدم هایی که تنقید میکردند در مثال همون خودشون رو ساختند. من خلاص باید خلاص آمدم که اینها نه از روی بدبینی اون آدم ها اونو رو تنقید و مذمت میکردند، بلکه از اون نظر که برای چی من نیو اونو
اقده حقارت
نه، برای چی من مثلا همه خیلی منصب ندارم، برای چی من همه خیلی پورا گرفته نمیتونم، برای چی من نیو اونها همه خیلی من دیدم همه آدم های حیران شدم. من خودم این
استاد با این امید که ما با این محیط های به اصطلاح 37 نرسیم و مایل نکنیم، به این امید با صحبت پایان میگذاریم برای شما که راضی شدید به این صحبت. در یک موضوع شد با گفته خودتان مرکب و سیر ترکیب صحبت کردید. بسیار تشکر.
سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید.
صحبت ما با عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات‌شناس و دانشمند معروف تاجیک، روی فاجعه های سالهای سیوم، روی فاجعه های سالهای ترور سیاسی یا ترور استالینی اینجا با پایان رسید و برنامه مهمان آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه های دیگر، پدرود.
یک لحظه یک ساعته به مهنت به منت، یک لحظه یک ساعته به مهنت به منت، با من بی من، با من بی من، یک لحظه یک ساعته به مهنت به منت، یک لحظه یک ساعته به مهنت به منت.
لحظه یک ساته به مهنته به منته یک لحظه